بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم عجل لبليك الفرج ومن علينا برضاك. ما به دنبال بحثی که در قیود داشتیم، قیدها رو یه قدری توضیح دادیم، اجمالاً از قید تعلیلی و تقعیدی شروع کردیم، حیثیت‌های تعلیلی در احکام و حیثیت تقعیدی در احکام. عرض کردیم که احکام شرعی به اصطلاح تابع مناطات واقعیه هستند و اون مناطات واقعیه و ملاکات واقعیه در واقع به منزله علت هستند برای احکام شرعی. احکام به دنبال ملاحظه اون علل و مناطات بر عناوینی بار میشند که اون عناوین احکام بر عناوینی بار میشند و اون عناوین در واقع موضوعات احکام شرعی هستند. هر گونه قیدی که در موضوع دخیل باشه اصطلاحا حیثیت تقلیدی بهش گفته میشه که جزء الموضوع تلقی میشه. حالا به نحو بس اخذ بشه یا چه بسا به نحو شرط اخذ بشه، اینا همگی قیود موضوع هست و حیث تقلیدی گفته میشه. و برخی از عناوین دیگه هستن که به عنوان قید در حکم اخذ میشن اما حیث تقعیدی در حکم نیستند، یعنی جزء الموضوع برای ثبوت حکم نیستند. این رو حیث تعلیلی میگیم، یعنی علت ثبوت حکمند بر موضوع که دیگه جزء الموضوع نیستن اما علت ثبوتن. آیا هر حیث تعلیلی الزاماً باید بازگشت کنه به حیث تقییدی یا نه؟ یک بحثیست مشهور، اینجور چیزی رو قائل نیستن. مشهور میگن که احکام هم دارای حیثیات تقییدی است به عنوان قیودی که در موضوع حکم اخذ میشن و هم دارای حیثیات تعلیلی است، یعنی علت و ثبوت الحکمه. و این طور نیست که به اصطلاح جزء الموضوع باشد. گرچه مرحوم آقای ناینی مخالفت کرده، این اجازه بدید بعدا متعرض بشیم کلمات ایشان رو و بعد پیرامونش صحبت کنیم. فعلا میخواییم دنباله جلسه قبل رو بحث کنیم. در حیث تعلیلی وقتی که یک عنوانی به عنوان حیث تعلیلی حکم ذکر میشه یا بیانگر علت حکم یا بیانگر حکمت حکمه، پس اینجا علتی داریم برای سقوط حکم و عنوان دیگری داریم به نام حکمت حکم. حکمت رو از باب مثال همونجوری که مثال زدیم فرض بفرمایید که در روایت می‌فرماید سومو تسکو، روزه بگیرید تا سالم بشید، بدنتون سالم باشه، مثلا روانتون سالم باشه، هم بدن هم روان هر دو به هر حال پرخوری مضراتی داره، هم برای بدن بلا شک، هم نسبت به اعصاب و روان و این چیزا هم تأثیر منفی داره. سومو تسهو، خب این تسهو میدونید که فعل مضارع وقتی که در جواب امر صریح قرار بگیره مجزوم میشه، چون که به تقدیر در واقع عین شرطیه. ان تسومو تسهو، اگه روزه بگیرید صحیح میشید، این در واقع در تقدیر اون. پس در واقع به عنوان یک مصلحت و غایت و فایده‌ای که بر روزه مترتبه این ذکر میشه. به عبارت دیگه صحت یا به دست آوردن صحت، این یک حکمتی است برای تشریع وجوب صوم. خب این نمیتونه علت باشه، روشنه، چون که اگر بخوایم این علت بدانیم حکم دائر مدار علت میشه، ثبوتن و سقوطن، یعنی هر جایی که به اصطلاح همراه روزه صحت بود، یعنی تشدید بر صحت، اضافه کردن صحت بدن، اونجا وجود داره. رسولی که میدنیم اینجوری نیست. بسیاری از موارد است که روزه شما روزه میگیرید موجب صحت بدن هم میشه اما وجوبی نداره. کما اینکه از اون طرف اینجوری نیست که هر عاملی که موجب صحت بشه مثلا این وجوب تحصیل داشته باشه. خب معلومه که الان ورزش روزانه عامل صحته، مثلا نخوردن آب بر روی قضا یکی از اینجوری که میگن اینجوری که اتفا میگن این در آقیدی هن علمه نمیگیم، اما چیزاییست که الان فعلا مشهوره. روی قضای چرب روایت داریم بر روی قضای چرب آب نخورید، این رو داریم. اما اینکه مطلقا روی قضا آب نخورید من نیافتم، یعنی من اطلاع ندارم در روایت باشه، اما این آقایان طب اینجوری میگن، میگن روی غذا آب نخورید، نم آنزیما رو تحقیق میکنه بعد موجب میشه غذا در وقت خودش که باید هضم بشه هضم نمیشه، بعد اینم چی سوء هاضمه از این حرفا چیزی که میگن. خب آیا رعایت این اگر علت باشه اینجوری میشه دیگه، لزوم پیدا میکنه؟ اینجوریه. به هر حال این حکمته و حکم نسبت به حکمت عموم من وجبه، یعنی یه مواردی حکم داریم حکمت نیست، یه مواردی حکمت هست حکم نیست، یه مواردی هم هر دوش هست، هم حکم هم حکمت. همین مثال صوم و تسهو، یه مواردی ما صوم داریم که وجوب هم داره، البته حفظ و صحه هم درش هست، مواردی داریم حفظ و صحه هست مثلا وجوب نیست، مواردی هم داریم وجوب داریم ولی اینجوری نیست که مثلا حالا حفظ صحه خاصی باشه، نه در حال ولی اون که به نظر معمول و متعارف هم باشه باز وجوب داره. یا مثل سایر موارد دیگر که حکمت در واقع لا یدور الحکم، مدارش لا وجودن ولا عدمن، این اون ضابطه عام نیست که حکمت رو از علت جدا میکنه. علت حکم مدار ثبوت و سقوط حکمه، میگن علت یعمم الحکم کما انها تخصص الحکم، هم تعمم حکم را هم تعمم و هم تخصص. در همون مثال که الان جلسه قبلم زدیم فرض بفرمایید که الخمر حرام لانه مسکر الا انه ظهور در تعلیل داره، تعلیل تام به حرمت دائم مدار مثلا اسکاره. خب موضوع ما خمره، خب حرمته، لأنه مسکر بیانگر اینه که اسکار حیثیت تعلیلی تام است برای ثبوت و حرمت برای خمر. خب اگر که علیت تام باشه و حیثیت تعلیلی تام باشه، معناش این است که حرمت ثبوتن و سقوطن دارمدار اسکار میشه، یعنی همین اسکار تؤمن حکم را عمومیت میده، شمول میده به حکم در غیر موارد ثبوت موضوع هم، یعنی حتی در جایی که این موضوع هم نباشد، مثلا خمر نباشد چیز دیگری باشد ولی اسکار داشته باشه بازم حرام. مثل مواد افیونی، مواد افیونی که سکر بیاره و عقل را از سر ببره و انسان چی بشه به اصطلاح عقل را زوال بشه، قوه تمیزش را از دست بده، حرامه. لأنه مسکر دیگه، لأنه مسکر یعنی علت تام برای حرمت و مدار اصلی در سقوط حرمت میشه اسکار. پس اگر اسکار بود ولی که مثلا خمر نباشه بازم حرمت.
خیلی جاها که حمله بر حکمت میکنیم اینجا ظهور در تامه بودن علت میتونه داشته باشه. خطبه ای که از رهلا داره از صفحه عبادتی که برای تو بیان میکنه غالبا با همین تحلیل و علت ظاهر در این داره، برای صلات داره، برای موارد دیگه هم داره میشه. این ملاکی که تامه باشه ما چطوری میکنیم؟
ببینید حالا اجازه بدید بحث اثباتیش رو یه مقام دومشه، حالا این بحث ثبوتیش که این تفکیکی که آقایان بین حکمت و علت کردن اول معلوم بشه، بعد اختلاف نظری که برخی بزرگان اینجا فرمودند رو ببینید منظورشون چیه، آیا فرمایششون درسته یا نه، بعد ببینید سراغ این که در مقام اثبات اینو چه کارش کنن، از کجا بفهمیم که این تعلیمی که ذکر شده مثلا در لسان روایت آیا علت یا حکمت؟
اول کلام ما
تو من وارد بشیم. در مقام ثبوت شما نمیپذیرید بعضی از چیزها حکمته؟ ببینید بحث ثبوتی بحث چیه؟ آها فرضیه، یعنی مقام اعتبار و جعل به دنبالش هست، یعنی اون چه که در مقام ثبوت هست. حالا ببینیم اصلا امکان داره برخی از تعابیری که احیانا در لسان روایات میاد علت نباشه حکمت باشه؟ اگه حکمت معناش چیه؟ معناش این است که خب دار مدار اوست ثبوتن و سقوطن، یا نه لا ثبوتن و لا سقوطن، یا نه تفسیر داره اینجوری که آقای شوهری به مرحوم آقای محقق داماد نسبت میده. خب این مقام فرض دیگه، اول بحثش فرضیش روشن بشه تا بدیم سراغ اثبات. ببینید اگر گفتیم که علت در واقع علت ثبوت حکم، اون چیزی که مدار اصلی ثبوت حکمه، فرض بفرمایید اسکار در این مثال، اگر ما اینو گفتیم پس ثبوت و حرمت با اسکار ولو اینکه موضوع منتفی باشه، این همون معنای مؤممیت علت نسبت به حکم، یعنی مؤمم است، تعمیم میده، توسعه میده این حکم رو در فراتر از موضوعی که ذکر شده در لسان دلیل، یا اینکه مخصص هم هست، علت همونجوری که مؤمم حکمه خب مخصص حکمه، یعنی حکم رو دائر مدار ثبوت این علت در موضوع میکنه، یعنی علت میاد حکم رو دائر مدار ثبوت خودش میکنه در موضوع، میگه که الخمر حرامون لأنه مسکر، یعنی خمر حرمتش مادامیست که اسکار داره، اگر اسکار احیانا برطرف بشه، این مثال حالا تو خم بنابرای روایت خاص دار، روایت خاصی که داریم البته مستاق نداره، چون خم حتی اگر اسکارش هم گرفته بشه و به اصطلاح با آب قاطی بشه، اونجوری که حنفی ها قاله که اگر با خم آب رو قاطی بکنیم و زبان سکر بشه، کسر، تعبیر کسر اسکار دارن، کس بشکنه اون اسکارش دیگه نباشه، بلبل نباشه، قاعده به هدیت هم میگه میشه خب در صورتی که ما قائل این هستیم که حرمت داره و اون اینکه اسکارش هم گرفته بشه. اما اگر فرضاً ما پذیرفتیم اینجا اسکار علت معناش اینه، ولو اینکه موضوع باشه که خمر، حالا بجای خمر بزنید اسیر عنبی، اسیر عنبی حرامون لعنه و مسکر، اون وقت بچه مخصصیت این علت لعنه و مسکر این میشه که حرمت در هر جایی که این اسیر عنبی باشد نیست، در جاییست که این اسیر عنبی همراه با اسکار باشه. یعنی اگر اسیر عنبی هست ولی اسکار نباشه حرمت هم منتفی میشه. این مایز بین علیت و حکمت. اما اگر ما همین تعبیر رو فرض بفرماییم، الاسیر العنبی مثلا فرض بفرماییم که حرامون لاسکاره، این شما حکمت بدانید نه علت. حالا از کنم بحث اثباتی نید، بحث ثبوتی، حالا فرضی داریم بحث میکنیم. اگر شما این رو حکمت دانستید، بنابرای نظر مشهور حکمت که در اینجا اسکاره نه معمم حکمه نه مخصص حکمه، هیچ کدوم. یعنی چی؟ این حکم دائم مدار موضوعی است که در لسان دلیل ذکر شد. اونجا داریم الاسیر العنبی حرام، همین. وقتی میگیم الاسیر العنبی حرام یعنی هر جا اسیر عنبی بود حرامه. اگر این موضوع هم نبود این حرمت دیگه منتفیه، دائم مدار موضوعش. سوا این که یه حکمت باشد یا نباشد. اینجا میگیم حکمت معمم نیست. یعنی چی؟ یعنی حرمت رو توسعه نمیده بر غیر موارد موضوع که اسیر عنبیه. اینجوری نیست که اگر مثلا این اسکار را در غیر اسیر عنبی دیدیم بگیم حرامه. اینجوری نیست. مثل چی؟ مثل بقی از این همونجا مثال مواد حرفی میزنیم، اینجا بازم میشه مثال مواد حرفی میزنیم، چون که برای نظر مشهور تریاک رو حرام نمیدانستن. خودما اینجوری نبود که تلقی عمومی این باشه که تریاک کشیدن مثلا حرامه، تلقی عمومی این نبود. حالا بعدا توسط علم و به اصطلاح چیزی که دانشمندان فیزیولوژیست یا بیولوژیست به اصطلاح به دست آوردن فهمیدن که اینا چه اضرار عمده و اساسی به بدن داره. اینجوری میگن آقای زهیری گفت این صحبت ها زبط میشه، ما باید خیلی منضبط باشیم.
اهل عمل هم زیاد داشت
اصلا در به صدف انگار همی بوده. به هر حال حتی من از برخی از این دوستانی که در طب قدیم کار میکنن، من از اونا شمیدم، البته این جمله سانسور بشه، حالا ما اینا فقط برای دوستان حاضر عرض میکنیم، که ایشان میگفت حتی اون چرا که از این همین که اسم آوردیم اگر سعی و سالمش باشه، طرف مطمئن بشه که تو مزرعه خودش این رو کاشته رو بچی، ولی برخی از درد ها اصلا مفیده و از سن مثلا 50-60 بالا این دیگه دانیست، دواست. اینو ایشان میگفت. بعدم اسمم دیدم برخی از حکمای قدیم اطبای قدیم اینجوری میگفت. حالا من بوده نمیگیرم، این چیزی بود که ایشان نقل میکرد. اما علایم بعد از تجربات اخیر اطباء و بزرگان بیولوژیست، اینها دیگر الان ثابت شده که اضرار و عمده به بدن داره. و بعد اگر ما دلیل به اصطلاح بپذیریمون اضرار به اصطلاح اضرار به بدن رو بگیم حرامه، خب این دیگه حرام میشه، بحثی درش نیست و جایی بحث نداریم. ولی برای حالا با من دونه توجه اون دلیل عامی که عرض کردیم که اگر باشه اون دلیل خاص، اگر اون نباشه خب الاسیر العنبی حرام لانه مسکر لانه یا لاسکار. اگر ما این رو حکمت گرفتیم، این حکمت معمم نیست، این چنون نیست که هر جا اسکار باشه حرمت باشه. بذار مثلا شاید در تریاق رو کسی بگه که نه حرمتی نداره، چرا داشته باشه؟ اون عنوان اضرار کذا عنوان دیگری که اگر ثابت بشه خودش به اصطلاح تحت عنوان دیگری میره و موجب حرمت میشه، چیز دیگری. کما این که حکمت مخصص حکم هم نیست، یعنی اینطوری نیست که بیاد حکم حرمت فقط در مصادیقی از موضوع اثیر عنبی ثابت بشه که اون مصداق دارای این حکمت باشه، یعنی اسکار باشه. یعنی اثیر عنب اگر واقعا اثیر عنبی الان این اسکاری اگر علت بود، این حرمت رو تخصیص میزد به مواردی از موضوع که دارای اسکاره، که اگر اسکار نباشه دیگه حرمت نیست. ولی حکمتی جوکاله نمی کنه، حکمت مخصص نیست. حکمت در واقع حالا در مقام سقوط داره میگه، مالا تو مقام اثبات در هم موردی فرق میکنه، به اقراض مختلفی از طرف شارع گفته میشه. علت که روشنه، علت در واقع تعمیم دادن موضوع حکم است و حکم را تعمیمن و تخصیصن دار مدار علت میکنه. و قرض شارع از بیان این که حکم رو به نحو تعلیل میاره اینه که دیگه سائل اینقدر سوال نکنه خب آقا موضوع مثلا خمر این شد، اثیر نبی این شد، آیا اثیر نبی اینجوریه؟ آیا فلان چیز دیگری که مسکر هست اینه؟ آیا نیست؟ به جای اینکه تعدد سوال ها بشه، شارع تعلیل میکنه حکم رو و حکم میاد سقوطن و سقوطن دائر مدار عنوانی میشه که اون عنوان رو بهش میگیم علت تامه حکم. اگر شد علت تامه حکم، به عبارت اخرى بیانگر موضوع تام صدق حکمه. پس معلوم شد وقتی که علت و حکم بیان میشه، به عبارت اخرى شارع داره دایره موضوع رو برای ما تبیین بیشتری میکنه. داره میفرماید که اگر من به شما گفتم الاسیر العنبی حرامون، خیلی جمود رو عنوان الاسیر العنبی نداشته باشید. اون چه که موضوع حقیقی و واقعی برای ثبوت صنف خوب و انتفاع این صنف از این موضوع در فرض عدم، اون عنوان دیگریست به نام مثلا اسکار. پس قرض شارع هم از این که در لسان ادله تعلیل به کار میبره در واقع قرض اغلاییست، امثال این چیزی که عرض کردم خدمتتون، یا تأکید و تنصیص بر اون چه که منات حکمه که ایجاد رادعیت قویتر بکنه، ایجاد باعثیت قویتر بکنه، این بحث قویتر رو ایجاد کردن، زجر قویتر رو ایجاد کردن، باید تا به خاطر قالب‌های لسان نیست که اخذ میشه در لسان ادله، کما که باید وقتا با تشبیهات این قرض صورت میگیره. آیه شریفه که میگه اونهایی که ربا میخورن اینها مثلا فعزنو به حرب من الله و رسوله، این خیلی غالب این عمل مبغوزیت ربا رو میخواد بیان کنه، بله لزوم بی این تعابیه نمو که بگه فعزنو به حرب من الله، چه بگه و حرامون علیکم، همه اینه یکیه، بگه علی مسکر و حرامون و بفرماید که لحنمو مسکر، حال بیان و زاجریت قوی تری داره. کما اینکه جلوی تکثیر امثله و تکرار موارد متعدد و مشابه و پرسجوهای متعدد رو میگیره، چون بیان یه ضابطه کلیه و جبران میکنه و دیگه نیاز سائل و شنونده رو برطرف میکنه که دیگه دنبال سؤال جدید نره. این فرق بین علت و حکمت. خب از همینجا شما میتونید به دست بیارید که در برخی از نصوص به راحتی ما نمیتوانیم چیزی را علت بدانیم تمام که مخالف داره. الان شما تو همین مثال مشاهده فرمودید که این لعنه مسکر، ما در مورد خمر نمیتونیم علت تامه بدانیم. شما علت تامه بدانید ناچار باید بپذیرید که خمری که کسر به اصطلاح سکر شده با ریخاتی شدن با آب، اینو شما بنابر علیت باید قائل به علیتش بشید. چرا؟ چون که اون علتی که موضوع واقعی برای حرمته الان چی شد؟ منتفی شد، با اینکه شما نمیتونه اینو ملتزم بشید با توجه به ادله دیگه، فلذا یا با توجه به ضرورت فقهی ما، فلذا خود همون قرینه بر میشه که اینجا علت نمیتونه باشه. پس ما در مقام ثبوت بلا شک باید تبیینی در این موارد داشته باشیم. پس اینا چیست؟
اینها رو باید حکمت بدانیم نه علت. این تفسیری که از حکمت به علت شد بنابر نظر مشهوره، یعنی مشهور میفرمایند العله اذا کان هناك عنوان علتا تامتا يدور الحكم مدارها ثبوتا و سقوطا وجودا و عدما، کما اینکه حکمت حکم که عنوانی است بیانگر غرض و فائده نوعیه است، حتی چه بسا برخی نختاب غرض و فائده نوعی هم شاید نباشه، غرض و فائده برخی از مصادیق موضوعه، بیان غرضه، بیان فائده است، ایجاد مشوقه، ایجاد مبغضه، چیزی را مبغوض کردن در نظر مخاطبه، از این قبیله. لذا حکم دائر مدار او نیست، لا ثبوتن و لا سقوطن. لذا تعبیر میارن که العله تو امم الحکم و تو خصص، ولی حکمت لا تو امم و لا تو خصص. این بنابرای نظر مشهور که تو کلمات بزرگان هم هست. حالا من بعضی آدرس‌هاش رو خواستی خدمتتون بگم. این کتاب الاصول العام للفقه المقارن مرحوم آقای سید محمد تقی حکیم، کتاب بسیار پرفایده ای، حالا نمیدونم معنوس هستید باشه یا نه، یک جلده ولی بسیار کتاب خوبی است. این کتاب ایشان نوشت برای آشنایی اهل سنت با مبانی فقه جعفری، خیلی خوبه، یعنی برای شمایی هم که در حوزه درسار و فنی خوندید و یه گزارش گونه شاید حس میکنید چندان ثمری نداشته باشه، نه این چنین نیست. ایشان کتابش خیلی پرفایده است، حتی برای حوزویان خودمون، حالا برای اهل سنت که هیچی، برای خود ماها هم قابل استفاده است. حالا ایشان در اونجا داره صفحه 297 همین چاپ مجمع جهانی اهل بیت الاصول العام للفقه المقارن، البته از اسمش معلومه دیگه، اینه یه سری مبانی و اصول مشترک در مباحث فقه مقارنه اینه، ولی در واقع معرفی مکتب شیعه است به اونها. در کتاب فرهنگ فقهی هم که مستحضر هستید که تا حالا چند جلدش بیرون آمده، در جلد 3 صفحه 353 است، در جواهر مرحوم صاحب جواهر جلد 29 صفحه 67 ایشان. جاهای دیگه هم هست، آغازی ها باز داره در کتاباش، دیگران دارن که من ننوشتم اینجا حادثا را. این تفسیر مشهور از علت و حکمت تو کلمات آقای ناینی هم هست. هم حالا
مسائل
و مفاسد ببینیم و حکمت رو دلیل احکام ببینیم. اون یه انتا مسائل و مفاسده، اون مسائل و مفاسد هم یعنی همون حکمت در واقعی، حالا ممکنه حکمت به رو که مراحل ضعف و شدتی داشته باشه، اینها رو مبدیوز قرار بدیم. نه، اون مسائل و مفاسدی که شما میفرمایید که مناطات واقعی احکامه، اونا در واقع علل احکام تابع مساله و مفاسده در متعلق، حالا یا به نحو نوعی کما اینکه مشهور قائلن و من جمله مرحوم آقای ناینی، یا به نحو شخصی حتی در تک تک احکام قائل میشیم به اینکه باید منات واقعی وجود داشته باشه اونجوری که مرحوم امام قائله، یا حتی شاید از ظاهر برخی کلمات قدما همی به دست بیاد. علاین اون علت تامه است، اون علت بیانگر بله مصلحت و مفسده است که بدون اون حکم اصلا اصطلاح هم غلطه هم لغوه و هم، اما حکمت بخشی از اون علته، به اصطلاح ما میتوانیم گاهی وقتا برای علت یک سری معرف های قرار بدیم که این معرف ها معرف تام نیستند، اما معرف اجمالی هست، معرفی که در واقع نه کاملا علت رو بیان میکنن در ثبوت و نه کاملا اون رو در جهت سقوط بیان میکنن، هیچ کدوم. اجمالیست، اجمالا مصالحی را که تا حدی بعد مرغبیت و مشوقیت در مخاطبان داره، که در مقام جل وقتی که شارع یا مبین شرع که پیامبر اکرم و ائمه اطهار علیهم السلام هستند، گاهی وقتا اشاره‌ای به برخی از این ابعاد میکنن. اگر ما مثلا فرض بفرمایید که در فلسفه یا تعبیر فلسفه احکام در واقع مشابه و مرادف با همون چیزی است که ما در اصطلاح اصول بهش میگیم حکمت احکام، ولی امروزه سر زبان‌ها بیشتر شایع شده به نام فلسفه احکام. اگر شما در اون خطبه مبارک از زهرا و بعد کلمات دیگر از معصومین علیهم السلام میبینید بسیاری از خواص و آثار بر احکام شریعت قرار میده، اینا در واقع فلسفه جعل احکامه. یعنی حکمت اون بیان علت جعله. علت جعل غیر از علت حکم مجهوله. علت جعل یعنی اون چیزی که دائی و باعث شارع و پروردگار متعال شده برای جعل احکام. این باعثیت الزاماً اینجوری نیست که حکم را دائر مدار اون چه که باعث است بدانیم، نه، باعث میتونه بخشی از اون علت تامه باشه، اون چیزی که دائی و انگیزه است. ولی در واقع حکمی که شما جعل میکنی فراتر از اون دائی است، به خاطر عمومیت مناطی که وجود داره. مثلا از باب مثال فرض بفرمایید که شما میخواید به یه عده‌ای بگن که آقا مثلا بچه یه طرف گم شده، برای اینکه این بچه پیدا بشه لازمش اینه که یه گروهی جستجو کنن، این امرشو صادر میکنه و غرضش از اجیر کردن عده زیادی دیگه فقط پیدا کردن بچه خودش نیست، دیگران هم هستن. پس اون چیزی که باعث و دائی شد یه امری جزئی از کلیت به اصطلاح منات واقعی شد، اما اون چه که مدار حکم اون کلیت یا اون چیزیست که منات واقعی شمرده میشه. لذا اون اموری که به عنوان دائی و انگیزه میشه گاهی وقتا نوعیه. لذا اغراض شارع در جعل احکام میتوانه نوعی باشه، یعنی غرض شارع از جعل حکم مثلا. لذا مرحوم امامی فرمایشی دارن در باب تبیین احکام قانونی خودشون، میگن احکام قانونی جعل برای همگان میشه، یعنی به نحو کلی جعل میشه، قادر و عاجز هر دو رو شامل میشه. اما غرض واقعی یعنی غرض و دائی شارع برای اینکه احکام به این گستردگی جعل میکنه حتی بر عاجزی، عاجزی که قدرت نداره تکلیف و امتثال کنه، چطور شارع برای اینها جعل حکم میکنه؟ ایشان فهمن غرض در واقع غرض و دائی شارع درسته که این غرض یه امریست که یعنی غرضش اندعاسه دیگه، هر کسی که امری میکنه یا بحثی میکنه به غرض اندعاسه، اما ایشون میفهمد همین برای خروج از لغویت این چنین جعلی به نحو قانون کلی که شامل حتی عاجزینم بشه، این غرض اندعاس نوعیه. یعنی همین که بین مکلفینی که مخاطب این خطاب کلی قانونی و نوعی قرار میگیرن افراد قادری وجود داشته باشن برای اخراج این خطاب از لغویت کافیه. پس شارع این چونی نیست که حکمش دائر مدار دائی بر جعلش باشه، احکام شارع دائر مدار نیست ثبوتن و سقوطن بر دائی جعل، بلکه احکام تابع منات واقعیست که اون چیزی که ما اونو علت تام حکم مجهول میدانیم. لذا فرق بگذاریم بین مرحله جعل و مرحله مجهول. این فرمایش از مرحوم آیه از کنم خدمت انور و شریفتون مرحوم آیه ناینیه، فواید الاصول جلد یک و دو که با هم چاپ شده، جامعه مدرسین چاپ کرده، یک و دوش با همه، صفحه 496 که میفهمان علت در واقع همون منات واقعی حکم مجعوله که حکم مجعول یدور و مداره و ثبوت و سقوط، ولی حکمت علت جعل حکمه. پس حکمت به یه معنا علت هم میتونیم بخوانیم، اما نه علت حکم مجعول. اگه او باشه که میشه همون علت تامه دیگه، چیز جدا از اون نیست، نه، علت جعل باشه. ولی لذا حکمت و حکم است، ولی میبینید حکم مجعول نیست. در آن مثالی است که شارع در تشریع حکم اینا رو ملاحظه میکنه، ولی منات واقعیه در جن نیست. این تفسیر مشهور از این مسئله. اما در اینجا حضرت آیت الله شبیری حفظه الله تعالی در درسشون نسبت میدن به استادشون مرحوم آیت الله سید محمد داماد، پدر همین آقایان موجود، آیه سید علی آقای داماد و آیه سید مصطفی. آیه سید علی آقا از علمای حوزه هستن، ما هم خدمتشون مکاسب خوندیم این مقداری، و آیه سید مصطفی هم که از رجال حوزه و دانشگاه هر دان از اعلام و فضلا، بلکه سید علی آقا از علماست دیگه، در تراز نسبتاً مقبولی از عالمان ایشان. به هر حال این دو بزرگوار باقی مانده اون عالم فرزانه و اون مرحوم هم که داماد مرحوم عاشق عبدالکریم حائری مؤسس حوزه بودن، لذا بهشون گفتن داماد سید محمد. عالم مدققی بوده انصافا. حالا من چون که میدانم شما اجمالا کمتر از این بزرگوار شنیدید، این بیوگرافی مختصر رو عرض میکنم، ایشان هم عالم مدققی بوده، یعنی فضلا و درسخوان‌های حوزه اون زمان درس ایشان به مرحوم امام بیشتر می‌رفتن، اصول رو بیشتر درس مرحوم امام و فقه و درس مرحوم آقای داماد. این چیزی که من شنیدم از فضلا و کسانی که اون زمان درک کردن اینجوریه. آیت الله شبیری هم الان آقای بهشتی، آقای شبیری، آقایان سعد، مرحوم امام موسی سعد رو، حاج رضا و اینا و خیلی از بزرگان دیگه، اینا شاگردان آقای داماد بودن. و همجوری آقای جوادی که تغییرات آقای داماد نوشته اصلا چاپ شده، و همینجور عرض کنم خدمتتون که و کما اینکه درس اصول امام درس اول حوزه بود در اصول، بعد از مرحوم آقای بروجردی. درس آقای بروجردی خود درس رسمی حوزه بود دیگه، به عنوان زعیم حوزه. اما اون درسی که فضلا به عنوان یه درس جدی که میخوان کار بکنن و مطلب یاد بگیرن، درس اصول مرحوم امام بوده و امام اصولی قوی بودن و مرموهای دامادم اصول هم داشته البته، ولی خب عرض کنم خدمت انورتان که مباحث آقای داماد من اخیرم به دستم رسیده، قطعا زودتر چاپ شده بود ولی بنده یکی دو ساله به دستم رسیدم تغییرات ایشان. اینا نوشته مرحوم آقای سید جلال طاهری اصفهانه، تغییرات ایشان سه جلد نوشته و چاپ شده. انصافا ایشان آدم دقیقی بوده. حالا یکی از مطالبی که آقای زنجانی به ایشان نسبت میده اینه، میگه استاد ما میفرمودن که حکمت اونجوری که در زبان مشهور هست که لا تو امم الحکم ولا تو خصص الحکم، نه اینجوری نیست. در علت درسته، علت تو امم الحکم و تو خصص الحکم، ولی حکمت نه، حکمت توأم ملوح ولی لا تخصص. این که مشهور میگفتن حکمت لا توأم ولا تخصص، این آقای داماد میفهمونده نه اینجوری نیست. ایشون میگن ما موارد فراوانی داریم هم فرضاً هم واقعاً رخ داده هست که حکمت حکمه، ولی در این حال این مؤممه اما مخصص نیست. ایشان نقل میکنن این بحث توی کتاب نکاحشون دارن، آیه شبیری حفظه الله در جلد یک صفحه 169 از کتاب نکاح. این کتاب نکاح که در واقع از ایشان چاپ شده همون تقریرات درس ایشانه که پیاده شده، در واقع همون بحث ها پیاده شده و تنظیم شده. حالا صفحه این کتابی که الان هست صفحه 169 جلد یک نکاح، ایشان مثال میزنن به این قوانین، مثال عرفی میزنن، میگن که آقا قانون جعل میشه، قانون میذارن، دستور میدن به ماموران نیروی انتظامی که شما شبها اجازه عبور و مرور به کسی رو ندید، چون که قدری اختلاس و دزدی و خانه زدن و ماشین زدن و نمیدونم مغازه اینا زیاد شده، برای جلوگیری از این قضیه قانون جعل میکنن که شما اجازه عبور و مرور به اهلی رو ندید به خاطر اینکه لعنه، این لام تعلیلی هم میارن، به خاطر اینکه سارقین تردد نکنه. خب سارق وقتی تردد نکنه تو خونش بمونه دیگه سرقتی هم رخ نه. حداقل تا یه برهه زمان محدودی تعیین میکنن، مثلا یه ماه دو ماه چند ماه، این قضیه تا یه حدی کنترل بشه و اوضاع دستشون بیاد. ایشون فقط خب به هر حال این معلومه که ما داریم حکمت و حکم رو بیان میکنیم و الا حکم موضوعش چیه، حکمش چیه و حکمتی که اینجا ذکر شده چیه. موضوع حکم در اینجا عبور و مرور همگانه، یعنی عبور تردد، عبور و مرور همگان و شهروندان موضوع حکمه. حرمت عدم جوازه، وجوب جلبه، یعنی اینو بازداشتش کنن، جلبش کنن، یا عدم جواز برای مکلفین، اینم حکمشه. حکمت چیه؟ حکمت اینه که، یعنی غرض و مصلحتی که پشت این قانون دیده شده اینه که بابا ما نهایتا جلو دزدی رو بتونیم بگیریم، دزدا نتونن تردد کنن، نتونن خونه های مردم رو چی کنن و اینا. اونم میشه اون حکمتی که در این حکم نهفته است. حالا این حکمت اگر بنابر دیدگاه مشهور باشه، لا تؤمم ولا تخصص. لا تؤمم الحکم یعنی حکمت، لا تؤمم حکمت نمیاد عمومیت بده حکم را و در روز هم طبق دیدگاه مشهور عرض میکنم بیاد قانون عبور و مروری که عبور و مرور همگانی در شب بود دیگه، مقیدت بود به شب، بیاد این قانون حرمت عبور و مرور رو تسری بده به غیر شب. یعنی بگه تو روزم اگر دیدی مزنه مثلا دزدی اینا حس کرد، اینو تسری بده در روز، بگه در روزم جلوشو بگیر. ولی آقای دامان دیگه این فرمایش مشهور درست نیست، چون اینجا داریم به راحتی میبینیم اینجور تعمیمی رو ما میفهمیم، چون که وقتی که مجری قانون یا اون کسی که قانون بهش الغا شده فهمش از قانون اینه، میگه بابا برای جلوگیری از دزدی دیگه، پس اگر من در روزم دیدم که این عبور و مرور یه جورایی موجبه مثلا این میشه که پای دزدا باز بشه و همون مصلحت و حکمتی که دیده شده داره ضایع میشه و از بین میره، نه این حکم تسری میدن در روزم اگه یه مورد مزنه های قوی دزدی فلان باشه من بازداشت میکنم، اجازه و برون نمیدم. ایشون میگه اینجا ببینید حکمته، ولی در این حال تعمیم حکم داده شد، تخصیص نیست. یعنی نظر میخوام اینجوری نیست که مشهور بگن و بگن که آقا اینجا تعمیمی وجود نداره، نه. ولی از اون طرف مخصص نیست، بله این مقدار با مشهور ما موافقیم، ما قائلیم که در اینجا درسته. حکمت مخصص حکمی یعنی چی؟ ببینید به مأمور امر شده بود آقا شما تو شب اجازه مرور به همگان داده نمیشه. چرا؟ به خاطر که نکنه دزد و فلانی حرفا باشه. خب اگر حکمت مخصص باشه یعنی باید عبور و مرور شبانه در جایی که احتمال میدیم دزدی هم به این یه وقت در قالب عمومی مردم عبور و مرور کنه، باید اونجا منع کنیم. اگر مخصص باشه اینجوره دیگه، یعنی عبور و مرور شبانه این چونی نیست که همیشه ممنوع باشه و مامورا مجبور به جلب و بازداشت باشن، نه، در هر جایی که دیدید که مثلا موجب این میشه دزدا دستشون باز میشه و تردد کنند و بعد خلاصه مفاسد باید بیاد، در اونجا ممنوعه. پس اگر در جایی دیدید اینجوری نیست، ممنوع نیست، مقنن این اجازه رو نمیده به مأمور. چرا؟ چون در قالب حکمت بیان کرده و حکمت مخصص نیست. حکم دار مداره وجود این حکمت فقط نیست، بلکه حکم رو عام ذکر کرد که ای مأموران اجازه عبور و مرور شبانه به احدی داده نشه. چرا حالا؟ به خاطر که شاری میدونه که خیلی از این مأمورا توجه ندارن، فامیل خودشون دزدن، فامیلا میان یه سلام علیکی میکنن، این بیچاره که میگن این نهادهای زهر و صلاح خوبی ان، لذا میگن نه بابا شما برید، حکمت شما رو نمیگیره، شما که نیکان و ابراری. قانون گذار چون میدونه قضیه چیه و اوضاع خرابه، حکم رو عام قرار داد رو موضوع که بابا هم حتی اون کسانی که شما حسن ظن بهشون دارید خیال میکنی اینا شهروندان سالم هم هستن، اجازه عبور و مرور بهشونه. نه من اجازه نمیدم، یعنی من به توی مأمور اجازه تطبیق حکمت نمیدم. این فرمایش جای داماد مثالم میاره، مثال عرفیه، میگه پس اینه که مشهور این چونین میفرمایند که حکمت لا تؤمن ولا تخصص، این فرمایش درست نیست، بلکه الحکمه مثل العله تؤمن، بله در ناحیه تخصیص مخصص نیست. این چیزی که حضرت آقای زنجانی حفظه الله از استادشون نقل میکنن. بله نه ظاهرا شفاهیه، چون از آقای داماد حداقل بنده اطلاع ندارم و ظاهرا آدرسی نمیدن. نه
این
مثال ایشان داره، موضوع عدم جواز عبور و مرور همگان در شب حکمم حرمته، حرمت یا وجوب جلب طرف مأموران مثلا، حکمت عدم عبور و مرور دزده ها و سارقانه که به دنبالش مثلا مغازه ها و اموال مردم به سرقت
جلوگیری بشه، پیشگیری از درست حکمتش پیشگیری از سرقت در شب. الان اون روزه کنون قید شب رو هم دوستان همون قید بگیریم وست بگیریم میشه بکنم توش مناقشه کنم این کار یه سوال ترمیلی کنم قابل مناقشه هستم.
ببینید ایشان خواسته مقدار اینو عرفی بیان بفرمایند، لذا یه مثال عرفی زدن که با ارتکاز شما هم همخوانی داشته باشه، به این نفع که اگر ما احتمال سرقت در فردی رو دادیم ولو در شب نباشه در روز باشه، این مأموری که شبا کشیک میکشه چرا اینقدر بیداره و کشیک میکشه اضافه حقوق میگیره؟ برای اینکه سرقت نشه اموال مردمی حکمت شه. و اگر در روز یه اینجور فلسفه‌ای از حکم بخواد تفویت بشه خب مسلما میگه که آقا خب باید حکمت حفظ بشه دیگه، ولا شاره به خاطر حقوق قرض ما شبا مأمور اضافه استخدام کرده و کلی هم داره حقوق اضافه میده که اموال مردم حفظ بشه. اگه من این احتمال خطر رو در روزم بدم بازم این وظیفه رو دارم. این میشه همون تعمیم حکمه. خدا خیرتون بده، اما لذا موضوع مقید بود. ببینید موضوع مقید بود در شب بود، اما حکمت رو که شاره میگه میخواد غرض خودش رو از جعل این حکم بیان کنه، درسته؟ اون کسی که مخاطب این جعله که ماموران انتظامی باشن چی برداشتی میکنن؟ میگن این من دیگه وقتی هم تو پست روزم در یک جایی کسیانی رو دیدم که اینجور شعبه و شاعبهی در موردش بود اجازه عبور و مرور نمیدم دیگه، تحفظن لتلکل غرز لذاکل غرز و لتلکل حکمت. اما از اون طرف مخصص نیست. یعنی چی؟ یعنی اینجوری نیست که اگر قانونگذار به من گفت که آقا جون شما شبانه به کسی اجازه عبور و مرور نده، من بیا بگم خب این حکمتی که شعار اینو براش جعل کرده تحفظ اموال مردم و ایناست، این باید احتمال مثلا سرقت و این حرفا. اگر من در همون شب احتمال سرقت نسبت به یه طایفه ندارم، مثلا طایفه بنی هندل اهل سرقت نیستن، من به یه طایفه اجازه عبور و مرور بدم، نه قانونگذار اجازه رو بهش نمیده، میگه تو حق نداشتی علت را مخصص بدانی. من خودم موضوع تعیین کردم، بله حالا تعدیدادی رو اون مناطب و تحفظن لمناطات احتیاطیهی که بود کارت خوب بود، آفرین، درست فهمیدی، ولی تو خصصه رو شرجو کردی، دوری درست تو ناقص گذاشتی. هم تعمیم دادی هم تخصیصی، درست نیست. این برداشت عرفیه است که مرحوم آقای داماد میکنند از حکمت. حضرت آقای زنجانی خودشون یه مناقشه ای در کلام استاد میکنند، میفرمایند که جناب استاد این که میفرمایی تو امن، معناش اینه که قانون گذار به عاملان اجرایی که همون نیروی انتظامیه اجازه اجراء حکمت را در تأمین داده باشه، که مثلا میگه که آقا در روزم اگر احیانا احتمال خوف و خطری و اختلاس چیزی بود بازم ها اینا رو حواستون باشه، من گفتم شب ولی حالا او حکمت هستش در روزم. مثلا آقای زنجانی میگه خب همون جوری که شما استاد فرمودید در قسمت مخصصیت حکمت مخصص نیست، یعنی چی؟ یعنی در شب ها مأمور و ارجاع به حکمت نداد در اجرا، در روزم بفرمایید چه بسا همینجور باشه، یعنی دست قانونگذار بازه، میتونه تبیین کنه بگه با این که حکمت همینه ولی اجازه حکمت رو در روز به تو نمیدم. چرا؟ به دلیل چه بسا تزاهم و برخی مساله و حکمتهای دیگر. چرا؟ چون اگه تو روزم قرار باشه که جلوی رو مردم گرفته بشه و طرح خاص ترافیکی اعمال بشه و اینا، که ایجاد جد ناامنی تو جامعه میکنه و بازخوردش بازخورد قشنگ و زیبایی نیست، بعدا آثار روانی دار و امثال تحفظ بر سلامت روانی جامعه، در این حالی که باید کارمون رو درست انجام بدیم تحفظ بر سلامت روانی جامعه هم مهمه، لذا اجازه تطبیق حکمت در وجه تعمیم را هم به این آقای مجری قانون نمیده، یعنی این قابل فرضه. وقتی قابل فرض بود لذا فرمایش استاد باید یو اصلاحش کنیم که بله الحکمه میتوامم هست الا ان یکون هناک مناطات متزاهمه، یا چیزهایی که امور به اصطلاح مزاحمه با این حکمت موجود باشه، که این مزاحمه را خدمتون گفتم. الان ببینید سازمانهای مثلا اطلاعاتی کارشون اینه، تو همه جای عالم همینجوره، اینا رصد میکنن خطرها را و بدون اینکه چندان اینها را رسانه‌ای کنن کار اطلاعاتی خودشونو انجام نمیدن. چرا؟ چون امنیت جامعه و اون سیت اجتماعی و اون سلامتی که تصور عمومی هست که محفوظه و خطر آنچنانی نیست، امنیت فراگیریست، اینها را حفظ میکنن بدون اینکه به مردم هم ابراز بشه که آقا فلان خطر و در کمین بود دفع شد، فلان گروه تروریست مثلا آنچنان بودن ما گرفتن. واقعا این جزء مسائل نوعیه است، یعنی باید این جنبه امنیتی و ایجاد سلامت روانی در جامعه، که امنیت جامعه خودش اینا بارهای مثبت اجتماعی و روانی داره، اینا رو حفظ کنن. لذا چه بسا به خاطر این چنین حکمت ها و مسائل معارضی اجرای تعمیم حکمت را به قانون به شخص مجری داده نشه. این نقدیست که حضرت آقای زنجانی حفظه الله دارن. حالا ما عرضمون اینه که ببینید چرا ما مثالی میزنیم که او را مؤمن بدانیم ولی در این حال بگیم حکمته. خب ببینید با مثال همه گونه میشه مثال زد، ولی اون ضابطه‌ای که برای حکمت و علت گفته شد دیگه قابل دستکاری نیست. ببینید شما میتونی هر گونه مثالی رو برای من تصویر کنی و فرض کنی، من اینو برم تو قالب علت و حکمتی که تعریف کردم، این اگر تو قالب علت بود میگم علته، اگر تو قالب حکمت بود میگم حکمته. اما اینکه شما اسم حکمت روش بذاری ولی خواص علت رو بهش بدی، این خروج از اصطلاح این لا یسمن و لا یغنی من جو. من خیلی روشن نیست که چقدر از این رو به دنبالش با دنبالش هستیم. یعنی اشکال ما به حضرت آقای داماد اینه. خب به هر حال ببینید تو همین مثال شما اگر مسئله تحفظ از سرقت را علت تامه بدانید، هم توامن هم تخصص. یعنی چی؟ دقت کنید، هر جا واقعیت سرقت اموال مردم باشد باید جلوش گرفته بشه، هر جا هم که واقعیت سرقت نیست مردم رهان خب دارمداره ثبوتن و سقوطن. انما الکلام در معیارهای احرازه. من فکر کنم مغالطه اینجا شروع شده. احراز این که اون علت که عدم سرقت امواله، این احراز گاهی وقتا اگه واگذار به مأمور نیروی انتظامی بشه مفاسدی داره، لذا ما به احراز خودش واگذار نکردیم، احراز رو مقیدش کردیم. میگیم آقای نیروی انتظامی اگه حتی تو به گمان خودت به زعمت این چونی نامد که آقایان در روز مثلا احتمال دوزی یا فلان هست، این احتمال برای شما منجز نیست، رها کن بذار مردم راحت باشن. در شب احتمال رو هم براش منجز میدن. اینا تصرف در مکانیزمای احرازیه، ولی اصل حکم دار مدار عدم سرقت اموالی که علت تامس ده واقعا. یعنی الان شما دقت کنید در نظر تمام قانونگذارا همینه علت تامه. آقا این که مثلا اگه بخوایم محدودیت عبور و مرور رو هر چی درست کنیم تمام اینو به خاطر تحفظ از سرقته، اما مکانیزم احرازش رو تصرف درش میکنه به خاطر مناطاتی که داره. مثلا این که کثیرن ما این مأمورها به علم خودشون عمل میکنن، به زعم خودشون عمل میکنن، به خطا میفتن، لذا احرازهای اونها را الغا میکنه. لذا میفهمن که احراز و احراز این چنینی باشه. پس اینا یه چیزی نیست که ما اینو بتونیم با این مثال بیم در اون تعریفی که مشهور از حکمت بیان کردن خدشه ایجاد کنیم. همونجور خدا حضرت آقای شویری هم این وارد کردن ایراد به استاد خودشون در واقع بازگشتن به دامن مشهور. پس ایراد از این آیه است. اون نکته هم که موجب شده حضرت آقای داماد اینجور تصوری بفرمان در واقع برمیگرده به این که ما بایستی بدانیم چه حکمی را معلل بر چه عنوانی کردیم. شما حکم رو میگید مثلا عدم جواز عبور و مرور یا مثلا جلب و امثال اینا، حکمت را چی قرار میدید؟ احراز و عدم احراز قرار میدید. در صورت نه، اونی که اصل عدم وقوع سرقته. اصلا تمام کار ما برای اینه که عدم وقوع سرقت، اصلا میخوایم سرقت نباشه، میخوایم خوشگیده بشه این قضیه. حالا راهایی داره، یکیش مسئله تهدید ترافیکی عبور و مرور این چیزاست مثلا، اما این که مثلا اجازه نمیدی به علم خودش عمل کنه به خاطر اینکه علم خودش خیلی مواردو با خطا مواجه شده، لذا به مکانیزمای قانونی اینو ارجاعش دادیم. مثل این که آقا حرمت و اجرای حدود در واقع برای ارتکاب خطا و بزهکاریه، اما شارع مقدس مکانیزمای نوعی احرازی گذاشته، فرموده بیانه. مثلا قاضی به علم خودش به علم حدسی عمل نکنه، با اینکه علم پیدا کرده، ولی میگه چون از کانال حدسه شما عمل نکنید اون موضوع معرض نمیشه. این در واقع تصرف شارع در احرامهای احراز و اثباته، ولی موضوع واقعی خود اون بزهکاریه. حدم برای همونه، یعنی یک کسی واقعا مرتکب دزدی شده واقعا دستش باید بریده بشه، این مال واقعه، اما مکانیزم احراز این واقعه رو حتی اقرار یکی هم قرار نداده شاره. حتی یه بار اقرار بکنه کافی نیست، باید بشه دو بار. شهادت یک نفر کافی نیست، باید دو تا باشه. علم قاضی اگر انحسن باشه باز اعتبار نداره، باید انحسن باشه. امثال این حالات چیزایی از این قبیل. لذا تحقیدات این چنونی و تحقیدات این چنونی ما در مکانیزم های احرازی داریم. اینا ربطی به مسئله حکمت و علت در جعل احکام بر عناوین واقعی نداره. ان شاء الله دوباره بحث کنیم. صلی الله علی محمد و آل محمد.
ملاکای مزاحم باشه یه مقدار بازم ما بین نظریه مشهور و محقق درسته؟ تقریبا
ظاهر کلام شبیری ظاهرش اینه که مثلا به صورت اولی مادامی که مزاحم نباشه درست
ولی مشهور که اینجوری تفسیر نمیگرده
مشهور اگر حکمت بود اصلا
تضامن
نیست مشهور آقا سلام علیکم
استاد آیه
شما جدید خدمتتون رسیدید
من شنبه ها نمیرسم خدمتتون